ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دولت لایحه تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف 4 صفر آن را تصویب کرد.
ظریف: اروپا اقدامات لازم را انجام ندهد، حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد.
آلمان اعلام کرد آمریکا را در خلیج فارس همراهی نمی کند.
و بیش از نیمی از مردم آمریکا ترامپ را نژاد پرست می دانند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
هیئت دولت در جلسه چهارشنبه خود به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور لایحه تغییرات در پول ملی کشور را تصویب کرد. بر اساس این لایحه واحد پول ملی از ریال به تومان تغییر می کند و 4 صفر آن هم حذف می شود. دولت هدف از این تصمیم را حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی، هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته اعلام کرده است. اما بعد از جلسه هیئت دولت، برخی اعضای کابینه در حیات پاستور به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. همکارم حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
سخنگوی دولت در حاشیه نشست هیئت دولت از بررسی تخلفات صادرکنندگان کالاهایی که با ارز 4200 تومانی جنس صادر کردند در کمیته ویژه خبر داد و گفت کسانی که ارز را بدون دلیل موجه برنگردانده باشند قاچاقچی محسوب می‌شوند. علی ربی:
من قطعا همونجوری که گفتم این پول گم نمیشه، معلومه کجاست. منتها این معلوم بودن رو نباید به فاصله زمانی زیاد بذاریم که به قول معروف فراموش بشه. این کمیته بررسی می‌کنه، بعضیا حق داشتن، عوامل بیرونی عوامل داخلی باعث شده که دیر کالاشونو بیارن، نه اصلا کالا تو گمرکه، و بعضی هم که تعلل کردن یا باش رفتن چیز دیگه وارد کردن جریمه میشن، به دادگاه معرفی میشن.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هم از تصویب کلیات حذف 4 صفر از پول ملی خبر داد.
با توجه به اینکه الان فقط بانکی های ما از ریال استفاده میکنن، آن چیزی که محاوره هستش و مردم صحبت میکنن بیشتر راجع به تومان صحبت میکنن، ولی از این بحثی هستش که کلیاتش مطرح شد، شدش که انشالله تا روز یک شنبه آقای دکتر همتی و آقای دکتر دشپسند بیارن.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین در خصوص پایین آمدن قیمت گوشت و اظهارات رئیس جمهور در این باره گفت اقدامات دولت تا کنون منجر به رسیدن قیمت گوشت به زیر 100 هزار تومان شده، اما قیمت گوشت تابع عرضه و تقاضاست و انتظار داریم با همت وزارت صمت، وزارت جهاد و دامداران قیمت به 70 هزار تومان برسه. وزیر راه و شهرسازی نیز با دو خبر خوب بین خبرنگاران حاضر شد. خبر اول درباره مستأجرها بود.
ایجاد واحدهای مسکونی اجاره‌ای رو برای کسانی که علاقه‌مندن، خیرین، شهرداری‌ها، شرایطش رو فراهم کردیم، زمین رایگان میدیم که اینها خونه بسازن.
خبر دوم هم درباره حل مشکلات زائران اربعین بود که آقای اسلامی با اشاره به برطرف شدن مشکلات سال قبل حمل و نقل مسافران در اربعین حسینی گفت سال قبل 12,000 اتوبوس برای مسافران تدارک دیده شده بود و امسال هم مشکلات مسافران اربعین در برگشت از عراق حل شده. وزیر سمت نیز در حاشیه نشست هیئت دولت درباره موجودی کالای اساسی در گمرک گفت هم اکنون میزان کالای اساسی موجود در گمرکات کشور حدود 40% در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیشتر است.
ما کالایی که الان اومده مخصوصا در کالای اساسی حدود 40% بیشتر از دوره مشابه سال قبله. این معنیش اینه که کالا بیشتر اومده. گمرک و پایانه ها و نمیدونم وزارت جهاد و ما و همه هماهنگ هم بانک مرکزی مخصوصا اینکه ارز و چون بیشترین حجم اینایی که اونجا تو نوبتن تخصیص ارزه، این ارزش باید تامین بشه، همه قول دادن که همراهی کنن.
رضا رحمانی درباره افزایش بی‌ضابطه قیمت مرغ هم افسود:
بنده دستور دادم که سازمان حمایت بررسی کنه که واقعا اشتباه سیستمی بوده یا نه، یک تصمیم می بوده که حتما اگه برخلاف مصوبات تصمیم داشتم برخورد میکنیم، حالا اشکال سیستمی هم بوده باید دلایلش بررسی بشه.
وزیر ارتباطات هم خبر خوشی امروز اعلام کرد. به گفته آذری جهرومی به زودی ماهواره مخابراتی ناهید یک برای درمدار قرار گرفتن تحویل وزارت دفاع می شود. معاون اقتصادی رئیس جمهور هم در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت قانونمند شدن تولید رمز ارزها در هیئت دولت موجب افزایش تولید برق در کشور خواهد شد. محمد نهاوندیان:
کسانی که در این رابطه سرمایه‌گذاری کردن یا میخوان بکنن باید مجوز لازم رو از وزارت سمت دریافت کنن. در مورد برقی که استفاده میکنن کاملا سیاست‌گذاری شد، نرخ ارز مشخص شد و نکته بسیار مهم این است که استفاده از رمز ارزها در مبادلات خارجی میتوانه مورد توجه قرار بگیره.
رضا اردکانیان وزیر نیرو هم پس از جلسه هیئت دولت از مردم خواست مصرف آب و برق را مدیریت کنند.
درخواستی که ما کردیم و خوشبختانه به میزان زیادی هم مردم پاسخ مثبت دادن این هست که ما در محیط‌های دربسته دمای آسایش رو در حد 24 درجه 25 درجه و نه کمتر نگه داریم. این موجب خواهد شد که شبکه سراسری هم بتونه جوابگویی بکنه.
امیر سرتی پاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در جمع خبرنگاران با بیانی که آزمایش‌های موشکی کشور طبق برنامه و به صورت مرتب انجام می‌شود گفت برنامه‌های تحقیقاتی نیروهای مسلح هر سال تدوین، اجرا و کارها به موقع انجام می شود.
وزیر امور خارجه گفت اقداماتی که اروپایی ها تا کنون در خصوص برجام انجام داده اند هیچ تناسبی با تعهدات و توقعاتشان نداشته است. محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیئت دولت در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور کشورمان مبنی بر وجود پیشنهادهایی برای توقف گام‌های برجامی ایران تصریح کرد اگر اروپایی‌ها خواستار عملی شدن توقعاتشان هستند باید در مسیر اجرای تعهداتشان حرکت کنند.
اقداماتی که اروپا تاکنون کرده هیچ تناسبی با تعهداتشون نداشته و هیچ تناسبی با توقعاتشون نداشته و لذا اونها اگر بخوان توقعاتشون عملی بشه و یا تعهداتشون رو در مسیر اجراش برن موظفن اون چیزی رو تعهد کردن انجام بدن. خب خودشون تعهداتشون رو نوشتن، اعلام کردن: فروش نفت ایران، حمل و نقل نفت ایران، بازگشتن درآمد نفتی ایران. حالا از بقیه تعهداتشون که سرمایه گذاری در ایران و سایر امور هست فعلا عبور میکنیم، فعلا در همین حد تعهدات اولیه‌شون یعنی فروش نفت ایران و بازگشتن درآمدهای نفتی ایران در همین حد اجرا بکنن، بعد توقع داد بدن.
وزیر امور خارجه در خصوص نتیجه جلسات کمیسیون مشترک برجام و چگونگی ادامه کاهش تعهدات برجامی ایران تصریح کرد. جلسه اخیر کمیسیون برجام جلسه چالشی بود و ما بر ضرورت اجرای تعهدات اعضای دیگر برجام به ویژه کشورهای اروپایی تاکید کردیم. آقای ظریف تاکید کرد تا زمانی که اروپا اقدامات لازم را انجام ندهد حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد.
جلسه کمیسیون برجام خب جلسه چالشی بوده و ما مواضع خودمون رو مطرح کردیم و ضرورت اجرای تعهدات اعضای دیگه برجام، مخصوصا کشورهای اروپایی که تعهدات مشخصی رو از تقریبا اردیبهشت ماه و خرداد ماه سال 97 مطرح کردن، تعهداتی هم در قالب خود برجام دارن، تعهداتی هم بعد از رفتن آمریکا اضافه بر تعهدات برجامیشون مطرح کردن و کاملا ما براشون تشریح کردیم که این تعهدات که انجام شده اجرا نشده. نتیجه جلسه کمیسیون مشترک این بوده که اعضای کمیسیون مشترک اومدن و یک بار دیگه بر تعهداتشون تأکید کردن، باید ببینیم که چگونه انجام میدن، ولی در شرایط کنونی و تا زمانی که اقدامات لازم صورت نگرفته حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد.
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تغییر رویکرد اندک دولت امارات در جنگ یمن گفت: دولت امارات متحده عربی همسایه ماست، چه اینکه عربستان و بحرین نیز همسایه های ایران هستند. مقامات مختلف جمهوری اسلامی نیز همیشه اعلام کردند که دوست دارند با همسایگانمان رابطه داشته باشیم.
همیشه دوست داشتیم که با همسایگانمون ارتباط داشته باشیم. دولت امارات عربی متحده یک همسایه ماست، کما اینکه عربستان همسایه ماست، کما اینکه بحرین همسایه ماست. مقامات مختلف جمهوری اسلامی همیشه اعلام کردن همون روابطی که ما با کویت داریم، با قطر داریم، با عمان داریم، دوست داریم با بقیه همسایگانمون هم داشته باشیم. اگر اونها تلاش بکنن که سیاستهاشون رو تغییر بدن، با ایران و با مردم منطقه درست رفتار بکنن، از دخالت در امور داخلی کشورها خودداری بکنن، بسیار فرصت مناسبی است برای گفتگو کردن.
وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد کشورش در تنگه هرمز با آمریکا همراهی نمی کند. هایکو ماس که به لهستان سفر کرده است افزود: ما در مأموریت نظامی به رهبری آمریکا در تنگه هرمز شرکت نخواهیم کرد.
دنبال روی از آمریکا زنگ خطر را برای فروپاشی دولت ائتلافی آلمان به صدا درآورد. از دیروز که آمریکا از طریق سفارتخانه‌اش در برلین رسما از آلمان خواست ناوگان نظامی به تنگه هرمز اعزام کند، اختلاف نظر بین احزاب تشکیل دهنده دولت به اوج رسید. نوربرت روتگن رئیس کمیسیون امور خارجه در مجلس فدرال آلمان:
حتی اگر انگلیس هم تغییر مسیر داده، آلمان باید اکنون مسئولیت اروپایی خودش را در این رابطه تعریف کند. ما متاسفانه نمی توانیم با آمریکا همراه شویم.
همین هشدارها باعث شد تا دولت آلمان رسما اعلام کند هیچ نوع مشارکتی در مأموریت دریایی آمریکا در تنگه هرمز نخواهد داشت. اولاف شولتز معاون صدر اعظم آلمان:
ما باید مانع افزایش تنش شویم و از خوابگردی که نتیجه‌اش چیزی جز تشدید بحران نیست پرهیز کنیم.
خوابگردی که می تواند مصداقش خوابهای رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس باشد. وزارت امور خارجه آلمان هم اعلام کرده از خط مشی آمریکایی در قبال ایران پیروی نمی کند. تحلیلگران آلمانی پیش بینی می کنند خسارت پیروی کردن از خط مشی آمریکا در خلیج فارس بیش و پیش از همه دامنگیر خود اروپایی ها از جمله آلمان خواهد شد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی از 20 مرداد در سراسر کشور الزامی و از این تاریخ عرضه سوخت با کارت جایگاه‌ها با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود. امیر وکیل‌زاده با بیان اینکه در مرحله نخست در 4 کلان شهر تهران، کرج، تبریز و اصفهان عرضه سوخت با کارت جایگاه‌ها محدود می‌شود افزود: چون در این 4 کلان شهر بیشترین تقاضا برای صدور کارت هوشمند سوخت ثبت شده است، اطمینان می‌دهیم تمام کارت سوخت متقاضیان تا قبل از 20 مرداد صادر و به اداره پست تحویل شود. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر اینکه کارت سوخت تمامی متقاضیان، چه افرادی که در سامانه دولت همراه و چه آنان که در مراکز پلیس به علاوه 10 ثبت نام کرده اند صادر و به نشانی آنها ارسال خواهد شد افزود: همکنون 750,000 کارت سوخت در باجه‌های پست معطل مانده که به برخی از مالکان که شماره تلفن همراه آنها در دسترس بود پیامکی ارسال و به آنها اعلام شده برای دریافت کارت سوخته خود چگونه اقدام کنند؟
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. همزمان با تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا، شمار دیگری از دموکرات‌ها در اعتراض به نژادپرستی رئیس جمهور این کشور به کارزار استعفای ترامپ پیوستند. برنی سندرز، سناتور سرشناس آمریکایی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور، ترامپ را خطرناک‌ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا لقب داد. سندرز گفت ترامپ فردی نژادپرست با رویکرد تبعیض جنسیتی است. الیوت انگل نماینده کنگره آمریکا هم گفت مجلس نمایندگان این کشور باید رسماً طرح استیضاح ترامپ را بررسی کند. در ایالت ویرجینیا نیز نمایندگان سیاه‌پوست کنگره شرکت در نشستی با حضور ترامپ را تحریم کردند. اما رئیس جمهور آمریکا با حمله مجدد به نمایندگان رنگین پوست کنگره و انتقاد از مسئولین شهر بالتیمور ادعا کرد در کل دنیا هیچ کس پیدا نمی شود که کمتر از او نژادپرست باشد. نتایج یک نظرسنجی جدید در آمریکا هم نشان می دهد بیش از 50% مردم این کشور ترامپ را نژادپرست می دانند. یکی از محورهای اصلی انتقادها به ترامپ بحث مهاجران و جدا کردن کودکان از والدین آنهاست.
سیلوستر استالونه نویسنده و بازیگر مورد علاقه ترامپ است. آنقدر که چندی پیش به او پیشنهاد داد عضو کابینه‌اش شود، راکی رد کرد. استالونه که با الهام گرفتن از نبردهای محمد علی کلی به سینما پای گذاشت، میخواهد حالا به زودی راکی 7 را با حضور پررنگ خودش در 74 سالگی بر پرده نقره سینما ببرد. موضوع فیلم اما نشان میدهد او هم در آستانه انتخابات 2020 به جمع منتقدان آقای رئیس جمهور پیوسته. فیلم او درباره بحران پناهجویان است. نارشگاهی وکیل مشهور مهاجرت در نیویورک میگوید جداسازی بچه ها از والدینشان جرمی فراموش نشدنی بود.
در مورد ترامپ بزرگترین اشتباهش همین ظلمی است که در حق کودکان مهاجر شده.
دیوارکشی ها و جدایی کودکان از والدین داد دبیر کل سازمان ملل را هم درآورد. مثل سر و صدای این روزها درباره سیارکی که به فاصله کمی از کنار زمین گذشت و ناسا گفت بی خبر بودیم. ترامپ پیشتر به ناسا انتقاد کرده بود که سرمایه هایش را در راه مأموریت های تکراری هدر می دهد. حالا هم ناسا و هم استالونه باید منتظر حملات توییتی ترامپ باشند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
کره شمالی در واکنش به بدعهدی آمریکا هشدار داد چنانکه رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی برگزار کند، تمام فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی خود را از سر می‌گیرد.
با آزمایش دو موشک بالستیک که هفته پیش از شبه جزیره هودو شلیک شد، حالا در مجموع کره شمالی 4 موشک در واکنش به سیاست‌های یک جانبه و فریبکارانه رژیم ایالات متحده شلیک کرده.
ترامپ همواره وانمود می‌کنه با رئیس کره شمالی توافق خوب و سازنده داره.
این در حالی است که ترامپ درست همین یک ماه پیش با ژستی کاملا دوستانه، این بار در نقطه مشترک مرزی دو کره با کیم دیداری غیر منتظره کرد تا گفتگوها درباره خلع سلاح شبه جزیره کره از سر گرفته شود. مذاکراتی که حالا پومپئو از تکرار دوباره آن خبر داده. دیدارهای پوشالی بدون هیچ دستاوردی که بیشتر به بازی یک طرفه ترامپ در فیلمی کمیک و خنددار شبیه تا مذاکراتی رسمی و متحدانه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
اقدام پلیس رژیم صهیونیستی در احضار کودک 5 ساله فلسطینی به جرم مقاومت علیه صهیونیست‌ها بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است. بر اساس اعلام رئیس کمیته اسیران فلسطینی، از ابتدای امسال تا کنون 11 کودک فلسطینی به دست صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند.
قیس عبید من بلدت العیسویه فی
سرکوب نسل آینده مقاومت. قیس عبید کودک فلسطینی 5 ساله ساکن منطقه العیسویه قدس برای بازجویی به پاسگاه پلیس رژیم صهیونیستی احضار شد. اشغالگران این کودک فلسطینی را تهدیدی برای خود در قدس اشغالی می‌دانند.
صغير شكل خطرا على جنود الاحتلال في القدس المحتله.
این کودک 5 ساله چه تهدیدی برای نظامیان اشغالگر است؟ این کودک نمونه از اقدامات جنایتکارانه روزانه رژیم صهیونیستی علیه کودکان و زنان فلسطینی است.
داستان غم‌انگیز این کودک فلسطینی پرونده دیگر کودکان فلسطینی بیگناه در زندان‌های رژیم صهیونیستی را بازگو می‌کند. بیش از 250 کودک فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی اتهام واهی به بدترین وضع نگهداری می‌شوند. 11 کودک از ابتدای امسال تا کنون به دست صهیونیست‌ها شهید شدند. نیروهای اشغالگر هر سال 500 تا 700 کودک فلسطینی را بازداشت می‌کنند.
طفولة فلسطینی فعلاً تتعرض للتدمير تتعرض ل
کودکان فلسطینی با سرکوب و خشونت گسترده اشغالگران روبرو هستند. رژیم صهیونیستی عمدی چنین سیاستی را اجرا می‌کند. کودکان زندانی فلسطینی زیر وحشیانه‌ترین شکنجه روحی و بدنی قرار دارند و
به اسالیب بشع جدا.
الاحتلال اشغالگران به امید از بین بردن مردان آینده مقاومت کودکان فلسطینی را سرکوب می‌کند.
المقاومه في المستقبل خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
تحصن کنندگان در برابر سفارت نیجریه در لندن که به ادامه زندانی شدن شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه معترضند اعلام کردند تا آزادی و فراهم شدن امکان مداوای ایشان از تحصن خود دست نخواهند کشید.
مسلمانان، حامیان حقوق بشر و قشرهای مختلف مردم نزدیک به 3 هفته است که با درخواست آزادی و فراهم شدن امکان مداوای شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه برابر سفارت این کشور در لندن به تحصن شبانه روزی دست زدند. شهروند انگلیسی:
شیخ زکزاکی باید آزاد بشه و دولت نیجریه از تعقیب و مجازات شیعیان دست برداره. تحقیقات نشون داده عربستان سعودی در این ماجرا دست داره.
شیخ ابراهیم زکزاکی حدود 4 سال پیش پس از حمله خونین نیروهای امنیتی و ارتش نیجریه که ده ها شهید و زخمی بر جای گذاشت، به شدت زخمی و با همان حال به زندان منتقل شد. مسعود شجره، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی:
معصومیت خیلی شدیدی دارن و واقعا احتیاج دارن به معالجه خیلی جدی و خیلی سریع. این موقع شب وسط لندن مؤمنین جمع میشن با خوندن دعا، با تظاهرات از صبح تا شب، از شب تا صبح 4 ساعت در روز فعالیت میکنن و نه فقط اینجا، در ترکیه، در اندونزی، در مالزی، در آمریکا، در استرالیا، در ایران، در هندوستان، همه جای دنیا. هندوستان 27 شهر مختلف ریختن مردم خیابون.
دادگاه عالی نیجریه حدود 2.5 سال پیش پس از رسیدگی به پرونده شیخ ابراهیم زکزاکی نه تنها به آزادی فوری ایشان حکم داد، بلکه دولت را موظف به پرداخت غرامت کرد. اما دولت نیجریه همچنان این حکم را نادیده می‌گیرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. رئیس جمهور و برخی اعضای هیئت دولت امروز میهمان مردم آذربایجان شرقی خواهند بود. در این سفر یک روزه قرار است طرح‌های عمرانی در مجموع با حدود 10,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری افتتاح شود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش از افزایش حقوق معلمان با اجرای رتبه بندی خبر داد. سید جواد حسینی با اشاره به ابلاغ اعتبار 2,000 میلیارد تومانی طرح رتبه بندی گفت از ابتدای مهر با روشی که خودمان پیگیری کردیم، این افسایش در احکام همه معلمان اعمال می شود.
مراسم رونمایی از کتاب انقلاب 40 ساله، دستاوردها و فرصتها با تقریض سردار سلشگر قاسم سلیمانی در تالار سوره حوزه هنری تهران برگزار شد.
آخرین دادگاه متهمان مشارکت در اخلال و توزیع گوشت وارداتی در بازار آزاد به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 4 دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
در پایان نشست 2 روزه کمیسیون مشترک حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران و گرجستان در تفلیس، 2 کشور یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.
طرح تاب مخفف تعاون، اشتغال و بازار به سازمان برنامه و بودجه رفت. مهمترین هدف این طرح ایجاد شغل برای 1,700,000 نفر در بخش تعاون و توسعه و تکمیل طرح‌های نیمه تمام است.
مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن از امضای تفاهمنامه ساخت 50,000 واحد مسکونی برای گروه‌های کم درآمد با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام در هفته آینده خبر داد.
و پیکر استاد حسین آهی، شاعر، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و گوینده رادیو، ساعت 10 صبح امروز از مقابل مسجد بلال سازمان صدا و سیما تشییع می شود. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
شبتان بخیر همیهنان ارجمند. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با 3 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز نایب قهرمان جهان شد. در روز آخر مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در بلغارستان برای کشورمان سهیل یوسفی در فینال وزن 92 کیلوگرم زاگیت کریموف از روسیه را با نتیجه 3-1 شکست داد و به مدال طلا دست یافت. علی عرب و عرفان الهی در روزان 45 و 60 کیلوگرم صاحب مدال نقره شدند و ابوالفضل ولیپور در 71 کیلوگرم نشان برنز دریافت کرد. همچنین علی قلی‌زادگان در مسابقه رده‌بندی وزن 51 کیلوگرم در حالی که مقابل حریف اوکراینی ضربه شده بود، داوران او را دیسکالیفیکه کردند تا تیم ایران امتیاز این وزن و کسب عنوان قهرمانی تیمی را از دست بدهد. در 5 وزن نخست این رقابت‌ها نیز رحمان عموزاد و امیر حسین فیروزپور در وزن 48 و 80 کیلوگرم مدال طلا و مهدی ویسی در وزن 55 کیلوگرم نشان نقره گرفته بودند. در رده‌بندی تیمی مسابقات نیز روسیه با 168 امتیاز قهرمان جهان شد و تیم ایران با 166 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی رسید. محمد امین طباطبایی به عنوان نخستین شطرنج باز ایرانی عنوان قهرمانی جدول اساتید مسابقات بیل سوئیس را از آن خود کرد. دور پایانی این رقابت‌ها طباطبایی نماینده شطرنج ایران در برابر الکساندر دونچنکو از آلمان به تساوی رسید و با 9 امتیاز به مقام قهرمانی جدول اساتید مسابقات رسید و 14 واحد رتبه جهانیش را افزایش داد. تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری تدارکاتی پشت درهای بسته ورزشگاه شهید کاظمی تهران با تک گل دقیقه 85 شجاع خلیلزاده 1-0 پیکان را شکست داد. در همین چارچوب امروز پرسپولیس با صنعت نفت و استقلال تهران با ماشین سازی تبریز دیدار میکنند. ممنون از توجهتان.
سازمان هواشناسی در چند روز آینده برای مناطقی از جنوب و نوار شمالی کشور از جمله در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان، گیلان و مازندران بارش پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
همچنان برای 3 روز آینده بفشه برای بعد از ظهرها در جنوب سیستان و بلوچستان و بخشی از هرمزگان بارش‌های پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. از پنجشنبه فردا دیگه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، گیلان، مازندران، دامنهای مرکزی البرز بارش پراکنده رو دارن، تو ارتفاعات رعد و برق رو داریم. ضمن اینکه دیگه برای روزهای جمعه و شنبه در سواحل و دامنهای ارتفاعات البرز میشه گفت بارش پراکنده و کاهش نسبی دما رو هم خواهند داشت. در شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل در ساعت بعد از ظهر جمعه و شنبه رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. همچنان در نوار شرقی کشورمون به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان منطقه زابل باد گرد و خاک رو خواهیم داشت که برای روزهای پنجشنبه و جمعه افزایش سرعت وزش باد رو در این مناطق داریم. برای بعد از ظهر روز پنجشنبه و به خصوص جمعه این وضعیت در جنوب سمنان، تهران، قم، مرکزی و شمال شرق اصفهان هم رخ میده. تهران برای امشب آسمانش صافه، پیشینه دماش هم 40 درجه بالای صفر شد.
امروز پنجشنبه دهم مرداد 1398 هجری شمسی،